سلام، من پویش هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل دوم پادکست لایه هفتمه که میشنوید. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. تو هفته آخر آذر 1403 هستیم و از اپیزود قبلی تا حالا دنیای او جای دیگه شده هستم. تو قطعی‌های هر روزه برق و هوای به شدت آلوده تهران، بشار اسد تو سوریه سقوط کرد و اونجا شاهد صحنه‌های تلخ و شیرین زیادی بودیم که در فضای مجازی منتشر شد و البته که بیم و امید رو با خودش به همراه داشت. از اون طرف طوفان پرستو احمدی در کنسرت فرضی کاروانسرا فیلترینگ و مجوز و هرچی که هست رو با خودش برد و نور به دل ما انداخ و در نهایت حذف ارز نیمایی از چرخه واردات که گفته میشه تورم رو از این هم سنگین تر خواهد کرد. بگذاریم، وسط همه این داستانا امروز میخوایم بریم سراغ یک موضوع عجیب و غریب که تو 3-4 ماه گذشته، یعنی از آخر تابستون تا به امروز رخ داده و انگار داره تبدیل میشه به سرگرمی جدید و مورد علاقه بعضی نهادهای به اصطلاح نامعلوم، یعنی قطع ناگهانی سیمکارت افراد. این نه فقط برای فعالین اجتماعی یا روزنامه‌نگارای فعلی و سابق و فعالان حقوق زنان رخ داده، بلکه تو این مدت در مورد مهاجرین افغانستانی هم به کار بسته شده. یک رویه خیلی خطرناک و غیرقانونی که نه تنها همه ابعاد زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار میده، بلکه یه جورایی به ترس از اقدامات مشابه در تمام عرصه‌هایی که حکومت اونها کنترل داره هم دامن بزنه. یعنی شما وقتی سیم کارت منو قطع میکنی، بعید نیستش که از هر چیز دیگه ایم که روی اون کنترل داری برای سرکوب من استفاده بکنی، یا بهتره بگم سوء استفاده بکنی. توی این اپیزود با یکی از کسانی که قربانی چنین برخوردی بوده صحبت میکنیم. همینطور تیم فیلتربان یه گزارش مفصل در این مورد داره که یه جورای کور این اپیزوده و حصه اصلی این اپیزود رو تشکیل میده. با نویسنده اون صحبت کردم و سعی کردیم خلاصه ای از اون گزارش رو در این مصاحبه مطرح کنیم. بریم برای شنیدن این اپیزود. مشترک مورد نظر همسو نمی باشد. درباره قطع قهری سیمکارت مشترکان در ایران. تصور کنید که یه صبح معمولی در تهران آلوده، هوا به قدری گرفته است که حتی اگه کاری هم بیرون داشته باشی دلت نمیخواد اصلا خونه بری بیرون. نشستی پشت لپتاپ داری کارهای روزمره تو انجام میدی، یهو متوجه میشی که اینترنت قطع شد. تا اینجا ممکنه تعجب نکنی، چون اینترنت زیاد تو مملکت قطع میشه، جدیداً هم به خاطر قطعی‌های برق این اتفاق میفته. اما دقت که میکنی میبینی مشکل از جای دیگه است. پیامکی که منتظرش بودی هم نمیرسه. برای وارد شدن به اپلیکیشن بانکی تلاش میکنی، میبینی کدی هم دریافت نمیکنی. سیم کارتتون قطع شده به همین سادگی و بدون هشدار قبلی. حالا تصور کن دیگه، تو شهری که آلودگی و ترافیک هر کاری رو 10 برابر سخت‌تر میکنه، دسترسی به ساده ترین خدمات مثل بانکداری، نمیدونم خرید آنلاین یا حتی ارتباط با خانواده و دوستانتون هم دیگه ممکن نیست. این اصلا یه داستان تخیلی نیست، اتفاقیه که برای خیلی از کنشگران و روزنامه نگاران در این چند ماه گذشته رخ داده. من مطمئنم هر کدوم از کسانی که این مسئله براشون پیش اومده به طور طبیعی مشکلات منحصر به فرد خودشونو داشتن و هر کی یه داستانی داره. اما من برای این که ببینم واقعاً چه اتفاقی افتاده، با یکی از افرادی که چند هفته‌ای درگیر این ماجرا بود گفتگو کردم که روایتش میشه گفت به نوعی بازتاب تجربه جمعی افرادیه که این اتفاق براشون رخ داده.
حمیده میم، روزنامه نگار ساکن تهران، به منظور حفظ حریم خصوصی و امنیت مصاحبه شونده، نام و صدای او تغییر یافته است.
تجربه خیلی عجیبی بود. یه روز صبح از خواب پا شدم، متوجه شدم سیمکارتم کار نمیکنه. فکر کردم شاید مشکل فنی باشه، ولی وقتی به همراه اول مراجعه کردم بهم گفتن که سیمکارتت به دستور نهادهای خاص مسدود شده.
ازشون نپرسیدین دقیقاً خب منظورتون چیه؟ منظورتون کیه؟ کدوم نهاده؟
چرا پرسیدم ولی جواب مشخصی ندادم، فقط گفتن نهادهای امنیتی. منم گیج شده بودم و نمیدونستم چرا این اتفاق افتاده. وقتی بیشتر اصرار کردم که ببینم موضوع چیه، یه شماره بهم دادن و گفتن اطلاعاتمو به این شماره پیامک کنم. ولی خب خنده‌دار بود چون من اصلا سیمکارتم قطع بود، نمیتونستم پیامک ارسال کنم.
خیلی عجیبه. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟
یه بار دیگه مراجعه کردم. این دفعه بهم یه شماره دادن، گفتن متعلق به دادستانیه و باید با اون شماره تماس بگیرم. ولی راستش خب من فکر کردم این مشکل باید از طریق قانونی حل شه، نه اینکه من دنبال نهادهای امنیتی بودم. یه چند روز گذشت، از طریق وکیلم با هم تماس گرفتن، بهش گفتن که چرا ما نمیتونیم با این خانم تماس بگیریم. وکیلم هم گفت که شما خودتون سیمکارتشو قطع کردیم.
خیلی عجیبه، یعنی سیمکارتو قطع کردن بعد اعتراضم به شما میکنن؟ خب مطمئنم آدم از کار و زندگی میفته وقتی سیم کارتشو قطع میکنن. یه ذره به من بگو که لطفاً چه تأثیری داشت توی زندگی روزمره‌ت این قضیه؟
واقعاً تأثیراتش غیر قابل تصور بود. خب من در خیلی از کارهای روزانه‌ام به این شماره وابسته بودم. مثلا نمیتونستم وارد اپلیکیشن‌های بانکی بشم. و توی شهری مثل تهران بانکداری آنلاین خیلی ضروریه. چون اینکه شما حضوری بری بانک و یه کار ساده رو حضوری انجام بدی، واقعا یه روز کامل وقت تو میگیره. ولی دیگه مجبور بودم حضوری برم و توی اون صفای طولانی منتظر بمونم. خریدای آنلاین هم همه مختل شده بود و با این ترافیک وحشتناک تهران دیگه سفارش آنلاین غذا یا خرید که خیلی مهمه عملا اینم از دست داده بودم و حتی نمیتونستم کدای تایید پیامکی که برام میومد رو دریافت بکنم برای ورود به مثلا حسابای کاربری. و همین موضوع باعث شد که خیلی از کارهای مهم، مثلا ایمیلای کاری یا پرداختهای آنلاینم رو از دست بدم و بهش دسترسی نداشته باشم. خانوادم هم خیلی نگران شده بودن چون خب همیشه عادت داشتن از طریق همین شماره با من تماس بگیرن، مخصوصا پدر مادرم که سن بالایی هم دارن، نمیتونستن درک کنن که خب چرا شمارم الان کار نمیکنه. یا حتی مثلا دوستام هم بهم گفته بودن که هم که به من دسترسی نداشتن بهشون استرسی وارد کرده بود و خیلی نگران شده بودن که چه اتفاق بدی بر من افتاده. در مورد کارم هم مشکلات خیلی جدی برام پیش اومد. خب من با مشتریا و همکارایی دارم کار میکنم که همین شماره رو بر ارتباط با من داشتن و اونا هم نتونسته بودن با هم تماس بگیرن و من خیلی از پروژه هم به تاخیر افتاد، حتی چند تا مشتری مهم رو از دست دادم. و اینکه پیامک های بانکی رو هم نمیتونستم اونایی که مربوط به دریافت و پرداخت بود رو روی موبایلم بگیرم، همینم هم باعث شد که کلی دردسر تو کار برام ایجاد بشه.
خیلی متاسفم، واقعا خیلی تجربه عجیبیه و من از صمیم قلب متاسفم که با همچین چیزی مواجه شدی. لطفاً بگو که چی شد آخرش؟ یعنی اصلا تونستن آخر شما رو گیر بیارن، با شما ارتباط برقرار کنن و اگر آره چی بود حرف حساب؟
بله، از طریق تلفن ثابت با هم تماس گرفتن و نکته خنده‌دارش این بود که میخواستن منو احضار کنن، اما چون سیم کارتمو قطع کرده بودن حتی احضار هم نمیتونستن انجام بدن. در نهایت وقتی تونستن با تلفن ثابت با هم تماس بگیرن، ازم خواستن که تمام اون پستایی که درباره حقوق زنان کار کردم رو پاک کنم و تأکیدم کردن که این شامل همه چی میشه، از پستای مربوط به اعتراضات گرفته تا مطالبی درباره مثلا موتورسواری زنها، قوانین ارث و دیه یا حتی حق ریاست جمهوری زنها.
خب بعد شما چی گفتین؟
گفتم که اصلا این شدنی نیست. من الان بیشتر از 13 ساله که تو توییتر دارم فعالیت میکنم و 1000 تا توییت منتشر کردم. ولی گفتن که باید تک تک این پست‌ها رو پاک کنم. حتی خودم پیشنهاد دادم که خب حسابم رو غیر فعال کنم. ولی قبول نکردن. گفتم فقط باید دونه دونه توییت‌ها رو پاک بکنی. دیگه منم ناچار شدم همین کار رو کنم و یکی دو روز بعد از پاک کردن تمام توییت‌ها بود که سیم کارتم بالاخره وصل شد. تو این سالها خب انواع و اقسام فشارها و فضاهای امنیتی رو دیدیم و شنیدیم دیگه، ولی واقعا به نظرم قطع سیم کارت یکی از غیر انسانی ترین شیوه های سرکوب و سانسور و مخالفینه که حداقل من تا به امروز تجربهش کردم.
تو شهریور و مهر امسال هم خیلی از مهاجرین افغانستانی که مدرک قانونی اقامت در ایران داشتن با همین ماجرا مواجه شدن، یعنی یهو سیم کارتشون مسدود شده بدون اینکه هیچ اطلاع یا هشداری از قبل دریافت کرده باشن، که خیلی عجیبه دیگه. یعنی شما انتظار داری قبل از یه همچین اقدامی مدارک طرفو بررسی کنن، نمیدونم یه خبری بهشون بدن؟ همینجور اپراتور اومدن اول دسترسی رو قطع کردن، بعد ازشون خواستن که برای احراز هویت بیان مدارک خودشون از طریق سامانه‌ای به اسم فیدا بارگذاری کنن و مثلا بیان محرز کنن که قانونی هستن در ایران. حالا دیگه اون سامانه چه دردسرایی داشته، مشکل فنی داشته، بالا نمی اومد و آپلود نمی شده و چه و چه و چه، که خیلی از این مهاجرین موفق نمیشن که اطلاعاتشون رو برن اون تو ثبت بکنن. طبیعیه مثل ماجرای روزنامه نگارا و فعالین، برای مهاجرین هم این مسئله یک عالم مشکل و اختلال در زندگی روزمره به وجود آورده. خب تیم فیلتربان تو این مدت حسابی دست به کار شدن. از اولین خبرهایی که راجع به این موضوع به ما رسید، کلی تحقیق و مصاحبه با ده‌ها نفر و کسانی که قربانی این مسئله بودن، این اتفاق براشون رخ داده بود، حرف زدن، با کارشناسان حقوقی صحبت کردن، نتیجه شد یه گزارش کامل خیلی جامع که ما از اشکان دعوت کردیم به عنوان نویسنده اصلی این یادداشت بیاد و با ما درباره‌اش صحبت کنه. اشکان عزیز، مرسی که اومدی. میشه بگی که چی شد اصلا شما رفتید سراغ این موضوع و اولین جایی که نظرتون این ماجرا جلب کرد کجا بود؟
اشکان خسروپور، پژوهشگر حوزه دسترسی به اینترنت از پاریس.
ببین، این موضوع از چند جنبه برام جالب بود. این سیاست روی زندگی مردم عادی خب تاثیر خیلی زیادی داره. شما فکر کن سیم کارتت قطع میشه، تمام زندگیت میره رو هوا، از خدمات بانکی بگیر تا ارتباطات ساده خانوادگی، زنگ زدن به این و اون و مسائل شبیه این. دوم اینکه دیدیم دولت انگار داره از یه سری ابزارهای دیجیتال برای سرکوب آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنه، که این روند متأسفانه تو ایران رو به افزایش انگار. سوم اینکه هیچ شفافیتی تو این کار نیست. اصلا نمیدونی که کی داره چه کار میکنه، کی داره میگیره، برای چی داره میگیره. شفافیت وجود نداره. حقوق اساسی مردم هم که رعایت نمیشه. میدونی همه چی انگار که بلبشوه. برای همین سیاست انگار که یه جور ابزار کنترل تا یه روش قانونی، یه ابزار قانونی، یه اقدام قانونی.
آره، دیدم که توی گزارشم خیلی مفصل‌تر راجع به در واقع عواقب یه همچین اقدامی صحبت کرده بودی. این ما هم الان یکی دو تا روایت داشتیم که واقعا عجیب بود. همینایی که میگی زندگی مردم رو مختل کرده، ولی از جنبه در واقع دیجیتال میتونی یه ذره بیشتر باز بکنی موضوع رو؟
ببین، واقعیتش اینه که خیلی فراتر از قطع تماس یا پیامک دیگه این اتفاقی که داره میفته. یعنی شما میدونی که یه سری از خدمات ضروری که بهش دسترسی داری قطع میشه. مثلا ما میدونیم که اگر که یک فردی چند تا سیم کارت داشته باشه، اون سیم کارتی که ازش برای ورود به حساب بانکیش استفاده میکنه قطع میشه و بعد نمیتونه حتی در مراجعه به بانک اون سرویس رو روی یک سیم کارت دیگری یا یک شبکه دیگری بندازه. انگار که از چند جهت داره آسیب میبینه یه فرد. از طرفی مثلا به خدمات آموزشی آنلاین هم افراد نمیتونن استفاده کنن، همون اپلیکیشن های آموزشی که استفاده میشه، کدای احراز هویت نمیتونن بگیرن، شماره تلفنشون فعال نیست دیگه، کار نمیکنه دیگه. زندگی دیجیتال آدم ها رو تحت تاثیر میذاره. از طرفی شما فرض بکن که ما یک موضوعی که برای امنیت حساب های کاربری خیلی توصیه میکنیم آدم ها رعایتش بکنن، اینه که از شماره تلفن ها استفاده بکنن برای اینکه رمز مرحله دوم در واقع بهشون برسه. این رو هم گرفته نمیشه، در واقع ازشون این امکان هم سلب میشه. خب اینها باعث میشه که هم نگرانی از هک وجود داشته باشه، هک شدن حسابای کاربری افراد، چون هکرها میتونن از این طریق در واقع اطلاعات رو در اختیار بگیرن، حسابا رو در اختیار بگیرن، زندگی عادی آدم ها هم و حال تحت تاثیر قرار میگیره.
راست میگی، یعنی اینا یه جنبه‌ای که آدم در مرحله اول کمتر بهش فکر میکنه. تمام عاد زندگی دیجیتال افراد رو از نظر امنیتی به خطر میندازه. اصلا برنامه چی بوده؟ دلیل یه همچین برخورد غیر انسانی با شهروندا، با مردم، با کاربرا چیه واقعا؟ و بر اساس تحقیقی که شما داشتین بیشتر تمرکز اینا روی چه گروه‌هایی بوده؟
ببین واقعیتش اینه که خیلی پیچیده است همه چی، یعنی روش احضار خیلی پیچیده است، از چند روش استفاده میکنن برای اینکه افراد رو در واقع احضار بکنن و دلایلش هم متفاوت. آدمهایی هم که دستگیر شدن یا حالا باهاشون برخورد در واقع صورت گرفته خیلی متنوعن. یعنی ما در گزارش هایی که در ایران منتشر شده میگیم که روزنامه نگار بودن یا روزنامه نگاران سابق بودن، ولی مثلا ما در بررسی هامون تونستیم اینفلوئنسر هایی رو پیدا بکنیم که باهاشون برخورد صورت گرفته، یا آدم‌های خیلی عادی تری که حالا تعداد شاید فالوئراشون از یه حدی بیشتر یا کمتر بوده، پیج اینستاگرامی بودن و حرف‌هایی هم که می‌زدن واقعا در حد خیلی‌هاشون قرهاییه که ماها در روزمره‌مون می‌زنیم، به گرونی قر می‌زنن، به هوا، به وضعیت اجتماعی و چیز شبیه این. یعنی لزوماً محتوای سیاسی به اون معنای هارش و شدیدش نبوده، ولی به هر حال باهاشون یک برخوردی صورت گرفته. ما می‌دونیم که افراد عمدتاً به معاونت فضای مجازی در ساختمان دادگستری احضار می‌شن، یک برگه جلوشونه و در واقع این برگه توش استوریا و پوستا و همه اون چیزهایی که توی توییترشون بوده، توی اینستاگرامشون بوده، پرینت شده و ازشون میخوان که امضا بکنن و بگن که همچین چیزی رو تعهد بدن که همچین چیزی رو منتشر نمیکنن. ما میدونیم که بیشتر سیم کارت ها وصل شدن بعد از اینکه این در واقع تعهد گرفته میشه، ولی خیلی هاشون هم، یعنی یه تعدادیشون هم میدونیم که وصل نشدن هم.
آره این مسئله که قبلا یادته دیگه، قبلا آدما رو می‌خواستن اون پوستر رو می‌زدن اونجا که به دستور چیچی قضایی ما اینو بستیم و اینا، الان دیگه خیلی‌ها هم با این ترتیب این کارو می‌کنن، یعنی با بستن سیم کارت قبلا یه شیوه دیگه به کار می‌بردن. میتونیم اینو در ادامه همون بدونی یه جورایی؟
ببین انگار که دنبال یک روشین که امتحان بکنن ببینن که ما میتونیم یه جوری هم ساده تر، هم کم هزینه تر، هم سریع‌تر با یک سری افراد برخورد بکنیم یا نه. اون پوسترهایی که به قول تو چسبونده میشد توی حساب‌های حالا مثلا اینستاگرام و اینها، باید قبلش این افراد احضار میشدن، اگر میومدن به حال ازشون کداشون گرفته میشد، پسورداشون و اینها، بعد وارد حساب میشدن، یه دونه در واقع پوستری رو باید استلام میکردن، میذاشتن توی اون حساب و منتشر میکردن و همه این دردسر. ولی در این روش جدید شما فقط دسترسی رو به سیم کارت میکنی، خود اون آدم میاد خدمت شما میرسه و تعهد میده یا حالا هر برخوردی که نیاز دارین. یعنی این چیزیه که ما رو رسوند به این مسئله که احتمالاً ما با یک آزمایش طرفیم، یا آزمایشی که میخواد ببینه که میشه از این روش برای برخورد در مواقعی که نیاز هست استفاده بکنه یا نه.
حالا اینم که گفتی تعهد میگیرن، این شد که یاد من انداخت مسئله حساب‌های اینستاگرامی رو، چون تعهد که میگیرن بعد شما هم باید بری اون عکس‌ها رو پاک کنی. حالا ما گزارش‌هایی داشتیم که حتی طرف دی اکتیو کرده، یعنی غیر فعال کرده و باز قبول نکردن، هنوز سیم کارتش رو آزاد نکردن، یعنی یه دسته از اون آدمایی که سیم کارتشون آزاد نشده، آدمهایی هستن که به جای اینکه برن بشینن پاک کنن اون پستا رو، یه جا دی اکتیو کردن. طرف گفته آقا من اصلا نمیخوام دیگه، من اصلا میخوام این توییتر یا این اینستاگرام که نتونم توش حرفمو بزنم ولش بکن، حوصله‌ام ندارم، سیم کارتم هم لازم دارم. زده دی اکتیو کرده. آقا مقداد اونجا گفته که نه اینجوری نمیشه، شما باید بری میشه، باید میرفتی میشستی همه رو دونه دونه پاک میکردی و سیم کارت اینا رو بهشون ندادن. اینم یادم افتاد که بهت بگم، اخیرا با یکی دو نفر که حرف میزدم مسئله اینطوری بود. اشکان ما تو فیلترمان خیلی رو مسئله اقتدارگرایی دیجیتال صحبت کردیم. توی متن تو هم دیدم که چند بار از این اصطلاح استفاده شده. یه بار دیگه اینجا بگو که معنی این چیه و چه ویژگی هایی در سیاست های فناورانه در ایران داره.
ببین، اقتدارگرایی دیجیتال یعنی استفاده از فناوری برای محدود کردن آزادی ها، اگه در یک کلمه توضیحش بدیم میشه همچین چیز، و کنترل شهروندان و سرکوب مخالفت ها و چیزهای شبیه این. تو ایران ما این کار رو تا حالا از طریق فیلترینگ و قطع اینترنت و اون نظارتی که بر فضای مجازی هست انجامش میدادیم. حالا تعلیق سیم کارتان به داستان اضافه شده. هدف چیه؟ هدف اینه که مردم در واقع نگران باشن، نتونن نظراتشون رو اونجوری که دلشون میخواد ابراز بکنن، و حالا در مواردی که اعتراضی هست و اینها یه مقداری قابل کنترل تر بشه فضا. اما ما چیزی که میدونیم اینه که حتی همین مسائلی که داره اتفاق میفته با قوانین اساسی خود ایران هم تداخل داره. ببین، از نظر تئوری ما میدونیم که قانون اساسی ایران از حقوق شهروندان دست کم حمایت میکنه، اما تو عمل حالا مشکلات زیادی وجود داره. مثلا اصل 37 میگه که هیچ کس مجرم نیست مگه اینکه جرمش تو دادگاه ثابت بشه، اما تو این مورد سیم کارتا بدون هیچ حکمی تعلیق میشن. یا اصل 25 که ممنوعیت مداخله در ارتباطات رو مطرح میکنه. مشکل اینه که دستگاه قضایی استقلال لازم برای برخورد با این موارد رو نداره، خودش بخشی از این سرکوب شده دید. حالا این داستان قانون اساسی رو اگه بذاریم کنار، ما یک چیزی داریم، یک سندی داریم اسم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، که این سند ظاهرا برای اصلاحات قضایی طراحی شده. اما چیزی که میتونیم تو عمل ببینیم اینه که دولت داره اجازه میده که محدودیت‌های بیشتری رو اعمال کنه. مثلا تحت عنوان اینکه پیشگیری از جرم داره اتفاق میفته، دولت میتونه که دسترسی به خدمات عمومی رو محدود کنه. این سند خیلی از حقوق شهروندان از جمله حق دسترسی به خدمات مخابراتی رو به بهانه امنیت زیر سوال برده، به بهانه اینکه پیشگیری از یه جرمی داره اتفاق میفته، ولی عملا غور زدن که اسمش جرم نیست که.
کاملا درسته. و یه نکته که خیلی من اشکان از موقعی که این گزارش شما رو خوندم نظرم رو جلب کرد اینه که اینا الان 3-4 سال اصرار که آقا بیا پیام رسان داخلی نصب بکن و ما کاری نداریم، مثلا هر کاری بری خواستی اون تو انجام بده. اینو بابا شما سیم کارت ما رو ابیخ میزنی اون موقع که دلت میخواد، چه انتظاری داری از من باور کنم که پس فردا شبکه اجتماعی سر روی سکوی داخلی منو از بیخ و بن با همه عکس و فیلم و ارتباط و همش از جا نکنی ببری؟
یعنی اون که همین الان هم داره اتفاق میفته دیگه، یعنی الان و حتی سالهای پیش. مثلا ما نمونه هاشو داشتیم، کسانی که هاستشون توی ایران بوده، یعنی خدمات سایتشون رو از داخل ایران میگرفتن، غیر از این که حالا فیلتر شده بود به خاطر اینکه مثلا نرخ دلار رو یک زمانی اعلام کرده بودن کنار سایتشون، یک افزونه ای داشتن و چیزی شبیه این، خب کل دیتای سایت رو پاک کرده بودن، یعنی فارغ از اون فیلترینگ. این اتفاق خب میفته همیشه، یعنی همین الان مثلا ما برخوردهایی که نگرانمون میکنه وجود داره. مثلا اگه شما بی‌حجاب باشین مجوز فلان کسب و کار باطل میشه، یعنی این برخوردها همین الان هم داره اتفاق میفته، ولی خب خیلی شدیدتر میشه دیگه. شما فرض بکن قبلا اگه کسب و کارا میگم فقط دوچار مشکل میشدن، الان یه سری آدم عادی هم اومدن جز اون قش قرار گرفتن و این نگران کننده است واقعا. این احاطه به همه جا و اصرار بر همه چی رو بهش احاطه داشتن و اجازه ندادن که آدم ها حرف بزنن نگران کننده است واقعا، خیلی زیاد نگران کننده است.
<تص->
خب شنیدیم که چطور قطع سیمکارد یه ابزاری شده برای سرکوب و کنترل فعالین و حتی مهاجرین در ایران، ابزاری که اصلا دیگه گفتگو نداره. اقدامات اینچنینی با بسیاری از قوانین بین المللی و همونطور که اشکان گفت با خیلی از قوانین اساسی خود ایران در تناقض هستن. قطع سیمکارد بدون حکم قضایی نقض آشکار حقوقی مثل آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصیه. یعنی شما دیگه هیچی باقی نمیذاری برای اون شهروند و برای اون کاربر. با این حال من فکر میکنم آگاهی از حقوق خودمون و مطالبه‌گری مداوم یه جورایی تنها راه ایستادن جلوی خودکامگی‌های اینچنینیه. اگر آدم سکوت بکنه در مورد همچین اتفاقاتی، فقط جاده رو صاف کرده که دوباره و دوباره و دوباره همین اتفاقات تکرار بشه. تو همین فقره به نظر من یکی از چیزهایی که باعث شد یه ذره محدود بشه قضیه، به اشتراک گذاشتن روایت‌ها بود و پوشش به خصوص رسانه‌های داخلی و اعتراض گسترده فعالین مدنی به قضیه. یعنی قضیه سر صدا کرد و الان به نظر میرسه که باعث شده یک ذره، حداقل برای مدتی، این طرح غیر انسانی متوقف بشه، یا حالا نمیدونم شاید کم رنگ تر بشه، یعنی خبراش به ما نرسیده باشه. با این حال خوبه که شما در نظر بگیرید توصیه های امنیت دیجیتال رو برای مواقع اینچنینی. اینا رو قبلا در مورد بستن اینستاگرام هم گفته بودیم. از پیام رسانهای رمزنگاری شده استفاده بکنید، از نرم افزار مدیریت رمزهای عبور حتما استفاده بکنید، اپلیکیشن های احراز هویت امن رو نصب بکنید به جای پیامک که اگر سیم کارتتون قطع شد یه دسترسی داشته باشید، و چیزهای اینطوری میتونه تا حدی از آسیب‌های احتمالی جلوگیری بکنه. یه نکته دیگه هم اینه که اگه این اتفاق براتون رخ داد حتما با یه وکیل مشورت کنید. معمولا وکیل‌های شریفی هستند، همیشه تاریخ هم بودن، که به صورت رایگان این کار رو انجام میدن در ایران و مطمئنم که با یه سرچ ساده میتونین چند تاشون رو پیدا بکنین. ممنونم که با من همراه بودید. لطفاً با ما در ارتباط بمونید. لایه هفتم رو از طریق رادیو فردا و همه پلتفرم‌های پادگیر و تلگرام و سایت فیلتربان میتونید دنبال بکنید. من تشکر میکنم از همکارانم در فیلتربان، پروانه وحیدمنش که همراه منه در پادکست، و اشکان خسروپور، نرگس کشاورز و سلماز ایکتر که اشکان گفت هر دو در نوشتن اون گزارش نقش داشتن. گزارش رو هم در وبسایت فیلتربان میتونید کاملش رو بخونید با جزئیات خیلی بیشتر و جالبتری از نظر قانونی و سازوکار این موضوع رو بررسی کرده. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.